ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دادگاهی در آلمان حکم بازداشت یک دیپلمات ایرانی را صادر کرد. نشست رهبران 29 کشور عضو ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود. و دونالد ترامپ از همکاری آلمان و روسیه در زمینه انرژی به شدت انتقاد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. دادگاهی در آلمان حکم جلب اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مقیم وین را به حکم بازداشت تبدیل کرد. در اطلاعیه صادر شده از طرف دادستانی فدرال آلمان گفته شده که حکم جلب اسدالله الف در 15 تیر صادر شده بود و قاضی دادگاه در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز 18 تیر حکم بازداشت او را صادر کرد. اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سفارت ایران در وین اتریش است که همزمان با دستگیری یک زوج ایرانی در بلژیک در کشور آلمان دستگیر شد. وی به دادن مواد منفجره به این زوج ایرانی و طراحی حمله به گردهمایی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شده است. به گفته دادستانی فدرال آلمان، آقای اسدی از ماموران وزارت اطلاعات ایران است که چند روز پیش از طرح حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق مواد منفجره را در شهر لوکسامبورگ به زوج ایرانی تحویل داده بود. بنابر اعلام دادستانی آلمان، حکم جلب برای این دیپلمات ایرانی مانع از استرداد او به بلژیک نخواهد شد. ایران هنوز به صدور حکم بازداشت اسدالله اسدی واکنش نشان نداده، ولی پس از دستگیری او سفرای بلژیک، آلمان و فرانسه را به وزارت خارجه احضار کرد. وزارت خارجه ایران طرح حمله به گردهمایی پاریس را سناریویی برای تخریب روابط ایران و اروپا توصیف کرده است. نشست دو روزه رهبران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه امروز در بروکسل آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری از رهبران اروپایی نشست امسال را یکی از مشکل ترین نشست های ناتو توصیف کردند. آقای ترامپ بارها از کشورهای عضو ناتو به دلیل عدم پرداخت سهمیه مالیشان انتقاد کرده است. وی هنگام ورود به بروکسل در پیامی توییتری نوشت: متحدان ناتو باید هزینه‌های دفاعی را که آمریکا متحمل شده بپردازند. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا و یکی از منتقدان آقای ترامپ روز گذشته خطاب به او گفت: هنگام ملاقات با پوتین مفید خواهد بود که بدانید چه کسی متحد استراتژیک و چه کسی مشکل استراتژیک شماست. اعضای ناتو بر اساس بزرگی اقتصاد کشورشان بخشی از هزینه‌های جاری این پیمان دفاعی را می‌پردازند. در نشست امسال رهبران بیش از 10 کشور جهان نیز به عنوان ناظر در نشست ناتو شرکت می‌کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین دیدار رسمی خود در بروکسل از آلمان به خاطر همکاری با روسیه در پروژه خط لوله انتقال گاز از دریای بالتیک به شدت انتقاد کرد. آقای ترامپ که در نشست دو جانبه‌ای با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو شرکت کرده بود گفت: آلمان کاملا از طرف روسیه کنترل می شود، زیرا این کشور به زودی 60-70% از انرژی مورد نیاز خود را از طریق خط لوله جدیدی از روسیه دریافت خواهد کرد. دونالد ترامپ قرار است تا ساعتی دیگر با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کند. مسکو در این روزها میزبان دو مقام ارشد از اسرائیل و ایران است. طی دو روز آینده علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر یک به طور جداگانه با رئیس جمهوری روسیه دیدار می کنند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مئیر جاودانفر پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل ابتدا از او پرسیده که چه گروه‌هایی در اسرائیل از دیدگاه نتانیاهو حمایت می کنند. مئیر جاودانفر:
این که چه کسانی در اسرائیل میخوان که جمهوری اسلامی نیروهاش از سوریه کاملا خارج بشن و اینکه سوریه تبدیل نشه به یک پایگاه جدید برای جمهوری اسلامی ایران برای تهدید اسرائیل، در اسرائیل انسجام کامل وجود داره. حتی احزاب چپگرا که کاملا مخالف هستند در هر حوزه اقتصادی اجتماعی با آقای نتانیاهو در این دیدگاه با ایشون موافق هستن که نباید اجازه بدیم که سوریه تبدیل بشه به یک پایگاه جدید برای جمهوری اسلامی، چون الان سپاه پاسداران از لبنان برخوردار هستش، کسی نمیخواد در اسرائیل که یک جبهه دوم باز بشه. ولی اینکه تا چه حد آقای نتانیاهو میتونه آقای پوتین را متقاعد بکنه که تمام نیروهای ایران از سوریه خارج بشن، این در این شک وجود داره، چون آقای پوتین به نیروهای ایرانی احتیاج داره به عنوان نیروهای زمینی، نیروها نه فقط نیروهای ایرانی، شبه نظامیان شیعه برای نگه داشتن ثبات و امنیت در سوریه. پس به نظر من یک مذاکره بین هر دو طرف ما خواهیم دید که بر اساس اون جایگاه و اسلحه‌هایی که نیروهای ایرانی در سوریه دارن یک جوری اصلاح بشن که اسرائیل رو تهدید نکنن. به نظر من این حد اکثری که آقای نتانیاهو میتونه انتظار داشته باشه.
فکر نمی‌کنید احیاناً بسته پیشنهادی آقای نتانیاهو آماده کرده باشه برای اینکه بتونه خواسته خودش رو به هر حال به واقعیت نزدیک کنه؟
بله، به احتمال زیاد وجود داره، ولی بحث فراموش نکنیم که آقای پوتین به دنبال موازنه هستش، موازنه بین رابط اسرائیل و روسیه و رابط روسیه و ایران، و هر کدوم این کشور برای روسیه از یک دیدگاهی مهم هستند، و تا چه حد آقای نتانیاهو میتونه این اهداف خودش رو در بستگی که داشته باشه به ثمره برسونه اون بستگی داره که تا چه حد آقای پوتین حاضر هستش که موازنه روابط خودش رو با اسرائیل و با ایران تغییر بده. برای آقای پوتین منافع ملی خودش از همه مهمتر هستش. از یک طرف برای آقای پوتین بسیار مهم خواهد بود که نیروهای ایرانی و نظامی شیعه ثبات رو در سوریه حفظ بکنه، ولی از یک دیدگاه هم برای او مهم خواهد بود که وجود آنها تهدیدی برای اسرائیل نباشه، چون اگر باشه به نظر شخصی من اسرائیل به حملات گزارش شده خودش علیه نیروهای ایرانی و شیعه در سوریه ادامه خواهد داد و این باعث به وجود آمدن بی‌ثباتی هستش که این چیزی هستش که به ضرر آقای پوتین خواهد بود.
با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه و همینطور سوابقی که در موارد مشابه پیش از این شاهدش بودیم، از طرفی همونطور که میدونید سفر همزمان علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای به مسکو، فکر میکنید آقای نتانیاهو تا چه حد در دیدار با آقای پوتین موفق خواهد بود؟
تا یه حد ببینید به احتمال زیاد الان نظر من احتمالش وجود داره که داره مذاکرات غیر مستقیم بین هیئت ایرانی و اسرائیلی در مسکو که همزمان الان در مسکو هستن انجام میده. به نظر من این واقعا احتمالی زیاد هستش. روابط ایران تا چقدر مهم هستن برای روسیه؟ مهم هستن، ولی فراموش نکنید که روسیه نمیخواد که ایران تبدیل بشه به یک ابرقدرت در سوریه، میخواد در سوریه شریک باشه، ولی نه شریک هم وزن، شریکی که مثلا در مسائل امنیتی تا دیدگاهی با هم همکاری بکنن، ولی مثلا در محافل اقتصادی به نظر میاد که روسیه اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی تسلط اقتصادی در روز بعد از اتمام جنگ داخلی در سوریه داشته باشه. برای روسیه مهم هستش که ایران و سیاستاش در قبال آمریکا تهدید نشه برای منافع روسیه، و به خصوص نقشه‌های آقای پوتین برای بهبود روابط با آمریکا. فراموش نکنیم که در 16 جولای آقای پوتین و آقای ترامپ ملاقات خواهند کرد. پس بله، روابط مهم هستند، ولی آقای پوتین اولویت‌های خودش رو داره، و به نظر من برای آقای پوتین مهم خواهد بود که با وجود اینکه ایران کشور مهمی هستش، برای اهداف نهایی آقای پوتین که مهمترین و قدرتمندترین قدرت میخواد در سوریه باشه، اجازه نخواهد داد که ایران یک تهدیدی برای رسیدن به این منافع باشه.
شنونده یه گفتگوی همکارم شاهین بشیری بودید با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل. به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون رئیس جمهوری روز سه‌شنبه گفته که با امکانات موجود فقط میتوان برای 50 میلیون نفر غذا تولید کرد و مابقی وارد میشود. او میگوید قوانین دستگاهی اجرایی را گیر انداختند و به طور مثال از تلاش برای افزایش جمعیت و همچنین قانون برنامه ششم نام میبرد که در آن تاکید شده که 95% از محصولات باید در کشور تولید شوند، حالان که این به معنای نیاز به 36 میلیون متر مکعب آب بیشتر در بخش کشاورزی است، آبی که وجود خارجی نداره. همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ، و در این باره از او پرسیده است.
خب اینکه یه کشوری چقدر ظرفیت تولید غذا داره نسبت مستقیم داره با ظرفیت‌ها و توان سرزمین یا توان اکولوژیک اونجا. توان اکولوژیک هم باز یک ذریبی است از میزان خاک در دسترس، اراضی قابل کشت در دسترس، آب در دسترس، حالا مؤلفه‌های دیگری مثل جمعیت و حالا بحث اقتصادی اینها داره. بنا به دلایل متعدد ما اگرچه کشور وسیعی، ولی اون عرصه زیست و اون ظرفیت اکولوژیکمون اتفاقا خیلی بالا نیست. یعنی ما اونجا به خاطر بحث کمبود آب، بحث اراضی قابل کشت، یک پنجم ایران اصلا بیابان مطلقه، یعنی مطلقاً ابداً حتی اگه آبم باشه نمیشه توش کشاورزی کرد، و یا اینکه ما دو سوم وسط ایران اصلا بیابان یه بخشش گوسفنه. بنا به این دلایل حالا بررسی‌های مختلفی شده که مثلا کشور رو من مشابه مستندترینشون اینه که اساسا ایران جمعیت مناسبش 60 میلیونه و حداکثر هم میتونه برای همونقدر غذا تولید کنه و حتی شاید کمتر، یعنی 60 نفر ساکن ولی مثلا برای 40 یا 50 میلیون نفر غذا تولید بشه. همین الان ما جمعیتمون رو به 80 میلیونه، کجایی که من اطلاع دارم غذا این تقریبا نصف این 35 الی 40 میلیون رو ما داریم وارد میکنیم و همون غذا داریم تولید میکنیم. حالا اون چیزی که آقای کرمتری گفتن این هست که حالا اگه ما بهره وری رو بالا ببریم میتونیم نتا مثلا 50 میلیون واقعا تولید کنیم و واقعا فکر میکنم از اکثر همون باشه.
آقای کرمی، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اشاره‌ای داره به اینکه خودکفایی رشد جمعیت تا حد 300 میلیون نفر که هدف غایی هست و تولید غذا برای اونها و کشاورزی براشون با این میزان کم آبی کاملا ناهماهنگ و اصلا به جمعی از ازداد بدل شدن.
آقای کلانتری معاون رئیس جمهور هست، یعنی در یک سطح بالایی از دولت ایران داره فعالیت میکنه. همین دولت الان مجری برنامه ششم هست. در همین برنامه ششم، یعنی بعد مهمترین وظیفه دولت اجرای برنامه ششم توسعه است. این دولت الان مجری طرح سیاست کلی جمعیتی که بر اساس اون جمعیت ایران باید دو برابر بشه، 150 میلیون نفر، و همچنین گفته شده که باید 96% غذای این جمعیت باید در ایران تولید بشه. یعنی فکر کنید مثلا غذای 130 میلیون نفر باید در ایران تولید بشه. خب آقای کلانتری الان کیو داره خطاب قرار میده؟ ما موضوع سیاست نیستیم، ما یعنی ما مردم. خب ایشون چرا نمیگه که دولتش چرا این برنامه رو ادامه میده؟ چرا لغو نمیکنه؟ چرا رسما اعلام نمیکنن که سیاست کلی جمعیت رو مثلا دولت ما اجرا نخواهد کرد؟ و یا اینکه بحث اون خودکفایی کشاورزی اینها رو، این مواردی که ایشون گفتن، خب بعد دید خطابشون رو که ایشون دولتن، خودشون به عنوان محیط زیست و بالاترین مقامی که سیاست مدیریت محیطی در ایران رو به عهده دارن، خود ایشون مرجی هستن. ما باید از ایشون بپرسیم چرا دولت شما سیاست کلی جمعیت رو داره پیگیری میکنه، دو برابر شدن جمعیت رو، و یا چرا به دنبال خودکفایی کشاورزی اصلا موارد دیگه. این مسائل ایدئولوژیک نیست که دولت نتونه در موردش اصلا صحبت کنه، به روی خودش نیاره. این مشکل که بالستیک نیست، انرژی هسته‌ای نیست، اینا بحث خامه. چرا نتونه در موردش صحبت بکنه؟ یعنی میکنن بعد این طرف هم میگن محیط زیست و منابع و شما اونو دارید اجرا میکنید، یعنی بقیه حرفا دیگه بیفایده است دیگه.
حالا با تمام این تفاصیل آقای کرمی، راهکار چه هست؟ راه چاره چه هست؟
ما باید نخستین راه کاره مهمترینه که ما این وضعیت جدید رو بپذیریم، یعنی ما کنار بیاییم با این وضعیت که ما شرایط زیستی و اکولوژیکی کاملا تغییر کرده، ظرفیت های زیستی و عرصه و گستره زیست ما محدودتر شده. یعنی ما فرض کنید قبلا یک خونه نمیدونم 5 تا خوابه داشتیم، الان یک خونه 2 تا خوابه داریم، کوتاه شده، بعد خودمون وضعیت زیست بودیم، یعنی عرصه قابل کشت کمتر شده در ایران، آب در دسترس برای کشت کمتر شده در ایران و بعضی مؤلفه‌های دیگه، و همه اینا باعث میشه که ما بیم خودمون رو با این بفرستیم. یعنی ما میگیم خب ما باید جمعیتمون رو کنترل کنیم، مصرف رو باید کنترل کنیم، الگوی مصرف آب، الگوی مصرف غذا، همه اینا باید تغییر کنه، به شرط اینکه ما این وضعیت جدید اقلیمی، وضعیت جدید سرزمینی رو بپذیریم. این اولین کاره. بعد مطابق با اون پذیرش بگیم حالا اختزاعاتش چی هست، یعنی ما یک سیاست جدید توسعه داشته باشیم، یک برنامه جدید توسعه توی شکل‌های مختلف داشته، بحث آموزش، توی بحث کنترل جمعیت، موارد این شکلی رو پی بگیریم. نکته مهم این است که همین بحث اول، یعنی پذیرش این سرنوشت رو ساز این وضعیت تازه رو ما در دولت نمی‌بینیم.
شنونده گفتگوی الهه روانشاد همکارم بودید با ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ. نوبت به اون میرسه که سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، چرا دیگه موشک هوا نمی‌کنی بریم سی مقبر اسرائیل؟ چرا قایقای تمرو تو دیگه طرف ناو آمریکایی نمیده؟ جرأت نمی‌کنی؟ پول نفت ما رو میفوختی میبردی میدادی به حزب الله لبنان و به کشور سوریه. حالا ببین مردم، جوانای ما میلیون میلیون بیکارن، فکر میکردیم مردم ساکت میشینن و حقش مردم میگن دشمن ما همینجاست نه آمریکا.
امروزه نسبت رئیس جمهور ترامپ به ملت ایران مثل نسبت کوروش به ملت یهود است. اینو ملت ایران میدونه. اگه هر کسی این ملت رو از دست این اهریمن نجات بده، قهرمان این ملت میشه. ممنون.
سلام، صدا و سیما گفته که مردم از اونا خواسته بودن که مائده حجبری مصاحبهش پخش بشه. من یکی از این مردم، اطرافیان من از این مردم، جایی که من زندگی میکنم از این دست مردم بسیاره. یک نفر از این مردم رو برای نشون بده که خواستن مصاحبهش رو پخش کنن. اگه منظورش از مردم دولت آبادی و منتظری و آملی لاریجانی، خیر، اینا جز مردم محسوب نمیشن، اینا از ما بهترانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه با رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزارم.